أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما همطور که ملاحظه فرمودید در رابطه با احکام جبائر بود. رسیدیم به مسئله 26 و در این مسئله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که الفرق بین الجبیرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم. این مسئله 26 در مقام فرق بین جبیره است که بر محل غسل و شستن انجام میگیره و بین جبیره است که بر محل مس انجام میگیره. 9 فرق مرحوم سید در این فرق و در این مسئله 26 مطرح میکنن. ما در جلسه گذشته فرق اول و دوم را مطرح کردیم و خلاصه فرق اول و دوم این بود که یعنی به تعبیر روشن‌تر در فرق اول گفتیم که جبیره‌ای که مربوط به محل غسل بدل غسل و جبیره‌ای که بر محل مسح بدل از مسح، خب خیلی روشن بود. فرق دومی که مطرح کردیم این بود که در جبیره‌ای که بر محل مسح متعین مسح به تعبیر سید، ولی در جبیره‌ای که مربوط به محل غسل هست، ایشون فرمودن که غسل هم جایز است علاوه بر مس. خب حرفایی بود، مطلبی بود که دیگه حالا ما در مقام تکرار نیستیم و اشکالی که مرحوم آیت الله خویی هم راجع به این دو تا مسئله دارند هر شبت که بیان کردیم. در جلسه امروز به بیان فرق سوم اشاره میکنیم، از فرقهایی که بین جبیره‌ای که بر محل غسل انجام میگیره با جبیره‌ای که بر محل مس انجام میگیره. یعنی گاهی از اوقات مثلا دستمون نیاز به جبیره داره، خب دست شستنی است، یعنی باید شست. گاهی سرمون، پامون هر شبت که جبیره است، اینا محل مسح. بحثمون این است که آیا بین جبیره‌ای که بر محل غسله با جبیره‌ای که بر محل مسح تفاوت دارن یا ندارن؟ در فرق سوم می‌فرماید بله تفاوت دارن و تفاوتشون این است که یتعین فی الثانیه، یعنی در اون جایی که جبیره بر محل مس هست، یتعین ان یکون یا کون المسح بالرطوبه الباقیه فی الکفه و بالکف. میگه مسی که شما بر جبیره میخواید بکشید، اونم در جایی که جبیره بر محل مس هست، اینه که از رطوبتی استفاده کنید برای مس کشیدن که باقی در کف دست شماست و به وسیله کف دست هم مس بکشید، فل کف و بل کف. اما در اون جایی که جبیره بر محل یعنی مس بر جبیره بر محل غسله، نظر مبارک سید این هست که یجوز المسح به ای شیء کان و به ای ماء ولو بالماء الخارجی، اما در اون جایی که مس بر جبیره مربوط به محل غسله، ایشون می‌فرماید درسته که وظیفه مس بر جبیره است، اما به ای شیء کان، به ای شیء کان و به ای ماء، معناش این است که اولا لازم نیست بالکف باشد، ثانیا لازم نیست از رطوبت باقیه در کف باشد، لذا به ای شیء کان، یعنی به هر چیزی شما میتونید به اصطلاح مس بکشید روی جبیره‌ای که بر محل غسله، و همچنین لازم نیست به آب و رطوبت باقی مونده در کف دست باشد. لذا میگه ولو بالماء الخارجی، یعنی آب خارج، میتونید از آب خارج استفاده کنید و روی جبیره بر محل غسل مس کنید. این فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه است که بیان شد. سوال این است که چرا این فرق بین مس بر جبیره‌ای که بر محل غسل و بین جبیره‌ای که بر محل مس، نسبت به جبیره بر محل مس حتما باید با رطوبت باقی مونده در کف دست باشه و با کف دست هم مس بکشیم، اما نسبت به مس بر جبیره بر محل غسل هیچ کدوم از این دو تا شرط لازم نیست، نه لازمه از رطوبت باقی مونده در کف دست حتما ما اونجا را مس بکشیم و نه لازمه حتما به وسیله کف دست باشه. این دلیلش چیست؟ دلیلی که میشود در اینجا مطرح کرد این است که اون چه از اخبار استفاده میشود به حسب ارتکاز عرفی اینه که هر شبت خدمت شما به این که جبیره بدل از بشره است، یعنی شما موقعی که جبیره میکنید این بدل از اینه که گویا مثلا فرضاً روی پوست دستتون، یعنی رو خود دست بدون مانع مس میکشید یا میشویید و امثال ذلك. هر شبت خدمتتون این که پس همون حکم را دارد، یعنی بدل در حکم مبدل و من هست. مبدل و من شما گاهی دست است که میخواید بشویید، بدلش جبیره اون هست. مبدل و من شما گاهی مسح بر بشره است، ولی بدل اون مسح بر جبیره است که بر محل مسح. بنابراین جبیره بدل از بشره است، یعنی بدل از همین پوست دست، جلد بدن دست این هست، لذا همون حکم را داره. و چون مس در مواضع مس، یعنی مس بر جبیره در مواضع مس اگر به بشره هست حتما باید با رطوبت باقی مانده در دست باشد. یعنی اگر شما به شکل طبیعی میخواید وضو بگیرید چیکار میکنید؟ آیا از آب بیرون استفاده میکنید مس میکشید، یا از آب باقی مانده در کف دست مس میکشید بر سر و پا؟ خب حالا هم که میخواید بر جبیره بر محل مس مس بکشید، همون حکم مس بر خود بشره را دارد و بنابراین باید با رطوبت باقی مانده در کف دست باشه و با وسیله همون کف دست مس بر جبیره بکشید. هر شبت خدمت شما به این که در روایت زراره هم قبلا به همین نکته اشاره کردیم که در اونجا وارد شده بود تمسحو، حضرت بهش فرموده بود تمسحو ببلت یمناک ناسیتک، با اون تری دستت عرض شود خدمتون بین که مس میکشی به سر. خب این معناش همین است که از همین آب کف دست، رطوبت کف دست و با خود کف دست. همونطور هم در بحث مس بر جبیره که بدل از عرض شود خدمتون بین که بشره هست، یعنی مس بر جبیره که بدل از بشره هست، یعنی بدل از محل غسل به شستن هست، همون حکم را دارد. هر شبت خدمت شما بین که شستن، سوال این است که آیا شستن معتبر است یا شستن معتبر نیست، چه کار باید بکنیم؟ همونطور که ما در بحث مسح بر جبیره که بدل از بشره است، ما همون حکم خود مسح بر بشره را جاری میکنیم. اما شستن در مواضع غسل معتبر نیست در اون، که حتما با رطوبت دست باشه. بله، یعنی اگر شما مسح بر جبیره بر محل غسل داشتید، اونجا الزامی در کار نیست که حتما با رطوبت دست باشه، چون امکان داره با آب جدید شما بردارید و روی اون مس بکشید. و یعنی همونطور که در اصل اون که مس بر بشره، ببخشید غسل بشره بود، لازم نبود که از کف دست و رطوبت باقی مونده مس بکشید، حالا هم که نوبت به جبیره اون میرسد، این هم باز ضرورتی نداره که منحصر به رطوبت باقی مونده در کف دست باشه، بلکه میشود هر شود از آب دیگری استفاده کرد. این هم فرق سومی که در اینجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، که خلاصش این شد که برای مس بر جبیره‌ای که در موضع مسح دو قید دارد، یک رطوبت باقی مونده در کف و به وسیله کف، اما در مس بر جبیره‌ای که در محل غسل، همونطور که در اصلش نیاز نبود که مقید به این دو قید باشه، حالا هم که در بدل اون ما بحث میکنیم، یعنی مس بر جبیره، این هم لازم است. فرق چهارمی مرحوم سید در این مسئله 26 باز بین این دو صورت مطرح میکنند و اون عبارت از این است که میفرمایند انه یتعین فی الاولا استعاب المحل الا ما بین الخیوط والفرج و ثانیه یکفی المس المسمى. تفاوت چهارم در این است که در فرض اول، یعنی اونجایی که مس بر جبیره نسبت به محل غسل هست، ایشون می فرماید که باید کامل شامل بشود، یعنی مس شما همه محل را فرا بگیرد، اونجایی که جبیره است کاملا همه اون را شما باید مس کنید. خب طبیعتاً چون این جبیره گاهی از اوقات دوخته شده، اون پارچه‌ای که روش هست، بین این دوخته شدن‌ها ممکنه یه فاصله‌های کوچیکی باشه، صاف نباشه، این مثلا جبیره شما یه مقداری تو رفتگی، بالا رفتگی و امثال ذلک. میگه اصلا باید بر استیعاب، یعنی شامل شدن تمام محل جبیره، حالا فاصله بین نخها که دوخته شده و یا فرجی که هست، یعنی اون فاصله هایی که ایجاد میشه، اونا حالا استثناست، ولی بنابر استیعاب و کامل مس کردن هست. اما در فرض دوم که مس بر جبیره شما بر موضع مسه، یعنی موضع مستون الان مبتلا به جبیره شده و میخواید روی اون مس بکشید، ایشون میگه صدق مسما کافی است. همین که بگن مس کرده، استیعاب لازم نیست، لازم نیست کل اون را شما الزامن همش به اصطلاح مس بکشید، کل جبیره را روش مس بکشید. هر شبت خدمت شما به این که این فرمایشی است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده. حالا سوال اینه که به چه دلیل که در فرض اول استیعاب لازمه ولی در فرض دوم استیعاب لازم نیست بلکه مسما کافی است؟ جهتش اینه که حکم جبیره حکم محله، یعنی اگر ما چیزی را بدل از چیزی قرار دادیم، باید ببینیم در خود اون مبدل و من چه حکمی جاری است، همین حکم را تسری میدیم به اونچه که جنبه بدلیت برای اون دارد. مسح بر جبیره در حکم مسح بر بشره است یا غسل بشره است. خب ما در اونجا اگر استیعاب را لازم میدانستیم، در اینجا هم استیعاب لازم. در اونجا اگر به مسما و صدق مس بسنده می کردیم، به اکتفا می کردیم، خب اینجا هم به همون مقدار اکتفا می کنیم و بسنده می کنیم. پس جان کلام این است که الجبیره فی حکم المحل، در حکم خود محل هست. همونطور که در موارد غسل، یعنی ما موقعی که می خواهیم صورتمون رو بشوییم باید کامل صورتمون رو بشوییم، موقعی که میخوایم دست راستمون بشوییم باید کامل دست راستمون رو بشوییم، نه یه بخشش بشوییم بخشی نشوییم، دست چپ میخوایم بشوییم کاملش رو باید بشوییم. اما سوال این است که آیا مس یعنی همه سر را مس کنیم؟ نه، میگن مسمای مس کافی است. حالا هم که میخوایم رو جبیره‌ای که بر موضع مس مس بکشیم، همین صدق مسما که بگن مس انجام شده، هر شبت کفایت میکنه. این هم به عنوان دلیلی که در اینجا هست. البته در باب جبیره همطور که مرحوم سید هم فرمودن، استیعاب به صورت دقیق لازم نیست، بلکه کفایت میکند به نحوهی که عرفاً بگویند به صورت استیعاب مس کشیده. لذا فاصله بین اون مواردی که دوخته شده و فاصله بین اون مواردی که دوخته شده و اون فواصلی که وجود داره، اگرم عملا مس کشیده نشه، اگر عرفاً صدق استیعاب بکنه کافیه.